اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله العلي العظيم.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج.
خب در باب نوادر بودیم که تمام شد باب نوادر یا روایت آخرش مون خب حالا اون روایات تتمش رو دیگه واگذار به دوستان میکنیم غیر از روایات 14 رو. روایت 11 هم بسیار روایت خوبی است اما دیگه حالا وقتمون کمه، دوستان خودشون مطالعه بکنن. انشاءالله اون علوم رو در اربع در حقیقت تقسیم میکنن. روایت 14 میفرماید که ان امیر المؤمنین علیه السلام قال فی بعض کتبه ایها الناس اعلموا انه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه ولا بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه. الناس ابناء ما يحسنون وقدر كل امرئ ما يحسن فتكلموا في العلم تبين اقداركم. خیلی روایت عالی زیبا و آمپر وجودی است و کاربردی. می‌فرماید که ایها الناس اعلموا انه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فی. عاقل نیست کسی که دلش خنده بشه، دلش مشتاق بشه، دلش خوشحال بشه از این که کسی در موردش یه قول باطلی رو بگه، تعریف بی جایی ازش بکنه، منصب و منزلتی را که ندارد برای او قرار بدهد از جهت ظاهری و به عنوان مدح او در وصف او بسراید. قول زور دیگه، قول زور یعنی مدح بی جای از او، شمردن منزلت. مثلا آقا مثال عرض کنم، خب اهل فضله اما مثلا حالا یه جا وارد میشه، حالا اونجا نمیشناسن چی نیستن، یه کسی شروع میکنه که در وصف و آنچنان میسراید که این کنهود در مثلا حوزه علمی قوم دیگه نظیر نداره، این مدرس در حقیقت بالای تو این مثلا در حوزه است دیگه، حرفش فصله در حوزه، اهل فضل هست اما حرفش فضل نیست. دقت میکنی؟ یعنی حرف این تو حوزه کسی نگار تنور رو حرفش دیگه حرف نمیزنه. خب این قول زوره، اونم خوشش بیاد. یعنی وقتی دارم تعریف میکنم یه موقعی کسی بی اختیار کسی تعریف میکنه، خدا رحمت کنه امام رو، خدا رحمت کنه آقای فلسفی رو، آقای فلسفی جلوی امام داشت امام رو مدح میکرد، در یادتون باشه، آقا نگو نکن، امام ها حرفش فصله، قولش حجته، در حقیقت حرف آخره، آن وقتی شروع کرد در وصفش رو نگو نگو، دلها کنده میشه با این، دلها در حقیقت با این تمایل پیدا میکنه. حالا وقت در وصف ما بگن که دیگه این قول، اگر کسی دلش کنده شد به قول باطل، اگر کنده شد و میل پیدا کرد به اون من انزعجم من قول زورفی، دلش در حقیقت میل پیدا کرد انزعاج و کنده شد به سمت او، این در حقیقت چی هستش؟ لیس واقع. خیلی سخت را برای ما اطلاع مرد ما هست، میریم در حقیقت مدرس اخلاق، مدرس در خب بابا نیست، وقتی آدم نیست چرا وقتی پرش پر کنه شد خلاصه بگو خب من نیستم، اینجور ایبیام ندارم، نه از باب تواضع که نیستم که هستم بیشتری ازش استفاده بشه. گاهی آدم نقد میکنه اون روایت داشت که آدم میشه انتهای مجلس، اما انتهای مجلس مجلس رو سر تنقاد بکنه، یعنی از خضوعش میخواد مجلس رو سردر کنه، بگن سردر مجلس اونجاست که آقا نشسته، همه برگردن اونوری بشن، یعنی یه توجه ویژه. خب اونا معلوم آدم خودش میفهمه، خود آدم بهتر از همه توی این مسئله بهتر از همه میفهمه، هیچ نمیخواد کسی بهش ازت کنه، خودش بهتر از همه میفهمه. آیا این تواضعش از باب تواضع یا این تواضعش از باب تکبره؟ اینو خود آدم خوب میفهمه. لذا میفرماید که یه خورده میخوایم کمتر توضیح بدیم، فقط آمپر رو حضرت فرموده روشنم از هیچ جای امامم نداره، لیس به عاقل اعلمو انه لیس، با این تأکیدات، لیس به عاقل من زعج من قول زور فی ولا به حکیمه. این قول زور یه نسبت دیگه هم بیان میکنه که دومی بیان که میکنه به اون بیان که ما الان کردیم، دومی راحت‌تر بیان میشه. قول زور یعنی اگر یه دروغی راجبش گفتم، درسته، حالا دروغ بعدی میگه تو سنا دروغ قبلی تختش کردن، تذکیفش کردن، آقا در حقیقت مدرس حوزه است، رفته اونجا میگن ایشون فوزل هست، میگن ایشون در حقیقت تو حوزه اصلا هیچ بهش اعتنا نمیکنه، شایعه میکنن علیهش، درسته؟ اگر دل این کنده شد از این و ناراحت شد و غصه خورد، غصه خورد، خب این معلوم میشه که برای قول اون تو خودش اثر دیده. خیلی جالبه ها، چون این دومی بیان اون بیان اول که کردم به فراز دوم بهتر بخوره، هرچند اونم سازگار، اما این بهتر بخوره، اینجوری روانتر کلام حضرت ساده تر و روانتر و مطابقه بهتره، اینجوری معنا بکنیم. قول زور و باطل بگیریم، دروغ بگیریم، دروغ در موردش میگن، شایعه میکنن، غلط در موردش میگن، آقا آدم خوبیه، صالحه، فضل داره، چی داره، اما میگن این تو حوزه کسی بهش اعتنا نداره، این خلاصه اونجا جاش ندادن، راش ندادن، پشت اومده اینجا. خب برنه میخوره بادم توی جمعی نشستی خلاصه یک کسی بره بعد بگه بله بعض من لا فضل الله، خلاصه خلاص شدن اومدن اینجا میخوان در شما سخنرانی بکنن، حالا اینجور خلاص آدم تو جمع خیتش بکنن، خیت شدن تو جمع بس صبوری خیلی سخته، یعنی خلاصه دعوت کردن برای سخنرانی، مثلا یه نفر یه جایی ما دعوت کردن سخنرانی کنیم، جشنی بود، حالا مثال خوبی جشنی بود، بعد خلاصه جشن گرفتن و چه کردن و اینا، یه نفر بلند شد جوک هم تعریف کرد، یکی بلند شد چه کرد کاراش نمال کردن، بعد گفتن آه ببخشید وقت نشد برای شما، وقت بذاریم برای صحبت، ببخشید دادی وقت نشد، خب جوکشون رو گفتن کاراش، ولی خب آدم حالا وقت نشد، اگر یه دفعه دید که خیلی بهش بر بخوره، دید خب منو دعوت کردن با این ریش و با این وضعیت شدم اومدم اینجا، حالا جوکاشون رو گفتن به من میرزه میگه ملازم وقت نیست، من این زج من قول زور، اگر دلش شکست ناراحت شد، دید اومدم تا اینجا سبک شدم، اینجا این معلوم میشه که حرف اونها و فعل اونها رو تو خودش مؤثر میبینه دیگه. معلوم میشه که اگر اونها رو جاهل میدیده تو این کار، حرف و کار اونها رو تو خودش مؤثر، معلوم خودش هم جاهله دیگه. دقت کردی؟ اگر کسی حرف جاهل توش تأثیر بگذاره و احساس تغییر بکنه و دلش شکسته بشه، معلوم شد حتی اینم همونه دیگه. وقتی اون تأثیر میذاره تو اون رو قوی تر از اینه که تأثیر گذاشت روش، چون آدمی که قوی باشه که از ضعیف تأثیر رو میپذیره، تأثیر میپذیره. اگر اون تأثیر گذاشت، معلوم میشه که چی هستش؟ حتی این همون مرتبه یا ضعیف‌تره که تأثیر گذاشته. تعبیر خیلی عالیه و خیلی امتحان سختیه. انشالله خدا براتون پیش برامون پیش نیاره، و اگر پیش میاره درست در حقیقت چکار بکنی؟ از پسش بر بیاره، چون امتحان خیلی سختیه. کسی هم نگه من میتونم، همچی راحت نیست. یه دفعه میبینی جلوی یه عده آدم آبروش رفته میشه که سالها تو کشت اون آبروداری بکنه، ولی خدا امتحان میکنه دیگه، کار دیگه. میخواد بزرگش بکنه، گاهی خیتش میکنه. خداست دیگه، میخواد بزرگ بکنه گاهی. اونتا به دست یه جاهلی کار غلطه، حرام هم هست، اما کار دیگه خدا بلده. بالاخره اون عقابش مال اون میشه، اینم بزرگ بشه. اب نداره، اب نداره که اینم بزرگ بشه. حواسمون باشه که این از اون جاهاییست که قول زور، باطل، دروغ در مورد اون بگن، اما چی بشیم ما؟ ناراحت بشیم از این که کوبیدنمون. راستش هم نبوده ها، حالا راستش رو بگن که یا دروغ هم بگن، اگر ما ناراحت بشیم اینجا خیلی سخته. میفرماید که من انزه عجب من قول زور، ولا به حکیمه، این عاقل نیست، ولا به یه خود بالاتره، ولا به حکیمه من رضیه به سناء الجاهل عبر، اگر جاهل بهش سناء بخوشش بیا این حکیم نیست. نمیگه این عاقل نیست، چون عاقل خوشش میاد، اینم راسته، سنا گفته بهش، درسته؟ این خلاصه سنا گفته، راستم گفته، اما جابه بوده، تأثیر بذاره به وجودش، خوشش بیاد. ولا به حکیم من رضیه به سنا جا. ابن سینا یه نفر ازش تعریف کرده بود، عشقش در اون جاهل تعریف، عشقش در اون ابن سینا، گفته بود این تو من چی دیده که مشابهت خودش رو دیده داره من تعریف میکنه، یه جهلی دیده داره از من تعریف میکنه. او از ابن سینا تعریف کرده بود، اما خب چون جاهل بود گریه این در اومده بود، گفت این تو من چی دیده که خوشش اومده که من رو با خودش سنخ دیده داره تعریف میکنه. سناء جاهل اینجوریسته که یعنی مشابهتی میبینه بین خودش و او، خوشش میاد و این خوش اومدنش رو چکار میکنه؟ تعریف میکنه ازش. لذا حکیم نیست کسی که سناء جاهل خوشنودش بکنه. اناسو اینم یه قاعده کلی، یه قاعده کلی در نظام تربیتی و نظام در حقیقت معرفتی. اناسو ابناء ما یحسنون، مردم فرزند اون چیزی هستن که دوست میدارن و خوششون میاد و نیکو میدانند. ابناء، ابناء ابنه، ابن یعنی در حقیقت متولد از اونه. ابناء ما یحسنون یعنی ما یحسن هرچه هست در وجودمون، اون چی که در وجودمون ما احساس میکنیم خوشمون میاد، برای ما حسنه، برای ما نیکوست، اون در حقیقت اب ماست، من ابن اون هستم. یعنی اگر میخواییم خودمون رو بشناسیم که افعالمون، کارهامون از خدا موطن صادر میشه، چون ابن یعنی صدور، یعنی تولد، بدونید در کدام موطن هستیم و کدام موطن افعال ما صادر میشه، ببینید از چه چیزهایی ما در حقیقت ما یحسن ما چیه، اون چیزی که نیکو میدانیم چیه، این در حقیقت میشه اب من. یعنی حد اکثر فعل من اگر بخواد عالی عالی بشه میشه در حد اون، چون اون اب دیگه، اب اونه، این ابنشه، ابن حد اکثرش در حد اب میشه از جهت تولد، از جهت رشد. این در حقیقت نظام افعال و در حقیقت اعتقاد ها، نه نگاه کنید به ابنی که در بیرون چی میشه، از پدر میزنه بالا، اون که پدر میزنه بالا در جهات دیگریه، این اب، اب و این ابن، ابن اونه مطلقا در جمعی جهات، نه فقط در جهت تولد به دنیا آمدنش، در رشدش و نهایتش و اینها، اون اب این ابنه در اونش که ابنای ما یحسنونن. پس حواسمون باشه اون چیزهایی که تو وجودمون نیکو میدونیم و خوشمون میاد و آرزوهای ماست و ما رو به خودش مشغول کرده، ما فرزند اونی. فرزندیم یعنی یه درجه تازه افعالمون و وجودمون یه درجه تازه کمتر از چون آرزوی ماست، اون نگاه عمد بصر ماست که به اون سمت بخواییم حرکت. ابنا و ما یکسنون، هر چقدر که در حقیقت هر چی رو حسن میدونیم، این خیلی قاعده عظیمیست. پس سعی بکنیم عمد بصر رو در ما یکسن چکار بکنیم؟ عظیم قرار بدیم، محدودش نکنیم. اگر یه شیء محدود یا مرتبه محدودی را میشناسیم، از اون مرتبه تنزیه هم بکنیم خودمون رو، بگیم خدایا من اینقدر میشناسم، اینقدر رو دوست دارم، اینقدر در حقیقت ما یحسن منه، اما میدونم امر بالاتر از ایناست. اگر نه این حالت رو داشته باشیم، نبندیمش، درهاش رو نبندیم که بسته بشه، این نگاه رو داشته باشیم که این یه مرتبه است، ولی خدایا تو میتونی بالاتر از اینو برام قرار بدی؟ بده، میخوام اون رو هم. لدینا مزیدش رو میخوام، مزید بر این رو میخوام. الناس و ابنا و ما یحسن، این ابنا خیلی کار میرسه، به قول به فرمایش آقای حسن زاده ابنا در اینجا کار میرسه، متأثره، متولده، فرزنده، ما یحسن ابه، مؤثره، فاعله، هر اسمی که میخواید روش بگذارید، ما یحسن فاعله، ابه دقیق میکنید، مؤثره، ما در حقیقت بقیه من متأثره، فرزنده، دقیق میکنید، نتیجه است. لذا یه ما یحسن یه موقع ببینید میشه اب، ولی وقتی که انسان بالاتر از اون پیدا کرد اون میشه اب، میشه ابن وقت. یعنی انسان عملی که میخواد انجام بده عمل ابن ما یحسنشه، اما وقتی عمل انجام شد میشه چی؟ وقتی انجام شد تو وجود من رسوخ پیدا کرد، خودش میشه اب، حالا عمل بعدی من میشه ابنش. دقت کردید؟ همونی که امروز ابنه، فردا میشه چی؟ وقتی انجام دادم، وقتی تو وجود من جا گرفت میشه اب، و بقیه اعمال از این نشأت میگیره. پس حواسمون باشه چی کار داریم میکنیم، داریم اب تو وجودمون تولید میکنیم که ابنا از او در حقیقت در بیاد. درسته؟ الان یه آبایی داریم که اونها اعمال ما از اون داره نشأت میگیره، بعد از این هم آبای دیگری رو داریم ایجاد میکنیم که اینها اعمال از اون نشأت بگیره. بعد میفرماد و قدر کل امرئ ما یحسن، ارزش هر کسی ما یحسنشه. خیلی تعبیر عالی است که این خودش یه بابیه در خلاصه احباب روایات، قاعده بسیار عظیمی است که قدر کل امرئ ما یحسن. اگر میخواید ارزش گذاری کنید، قیمت گذاری کنید، اندازه گیری بکنید، ببینید هر شخصی چه اندازه ارزش داره، ببینید ما یحسنش چیه، قدرش و اندازش اندالله همون قدره. چون همه عالم وجود مظهر انسانه، انسان میتواند تک تک مراتب عالم وجود و اشیا در عالم وجود، تک تک اینها میتونن قدر انسان باشن، چون انسان با اونا رابطه داره و اونا ظهور انسانن، تک تک اینها میتونه حد انسان باشه. اگر انسان خودش رو به هیچ کدوم از این حدود محدود نکرد، طالب یه حقیقتی شد که همه اینا ظهورونه، قدرش میشه اونقدر. یک کسی رو خلاصه هر کاریش بکنی، این در حقیقت حقیقت توحید تو وجودش آشکاره. از هر طرفی بهش وارد بشی میبینی توحید رو تو وجود این میبینی. خب این حد و قدرش چی هستش؟ قدر به فرمایش بزرگی باید احد شد تا انسان موحد بشه. احد شدن یعنی از تمام کسرات تعلقشون بریدن، هیچ چیزی تو وجود این تأثیر نداشته باشه، احد بشه تا موحد بشه. احد شدن از تمام کسرات تعلقش بریدن تا انسان بشه موحد، این در قدرشه. قدر کل امرئ ما یحسن که اندازش اینه، ارزشش به این مقداره. این قاعده است، حالا ایشالله به زبانهای مختلف در روایت اومده، بعدن هم باز برکن فتکلم فعله. اگر این گونه است، علم چون عوض ما یحسن است، علم و وجود افراد ما یحسن است، فتکلمو فی العلم تبین اقدار کن، گفت بیان کنید، حرف بزنید تا ارزش هاتون چی بشه معلوم. المرء مخبوب تحت لسانه، پنهان تحت لسانشه، اونجا مخفی است. وقتی که زبان باز میکنه ما یحسنش معلوم میشه، همون جریانی که حضرت موسی علیه السلام با اون روایت خوندیم که حضرت موسی دیدی عابد عجیب و در حقیقت خیلی جلیلی، حسرت بود که چقدر این خلاص پیش خدا مقرب از خدا بود، ارزشی هم نداره خیلی. رفت چند روز پیشش، گفت برو پیشش باش هم نشین شد. وقتی باش هم نشین شد، دید آرزوی این چیه؟ و کاش که خدا خلاص یه خری داشت اینجا میچرید این سبزه ها طرف اسراف نمیشد. این مایه حسنش، این مایه حسن این اینقدر یعنی آرزوش که دعا میکنه پیش خدا اجابت بشه، اون آرزوه که یه خری کاش که داشت اینجا میچرید این علف ها رو میخورد تباه نمیشد، اسراف نمیشد. خب این مایه حسن قدر این هم اینقدر بسید خدا شد این قدری نداره. خیلی این خلاصه رفت برو بشش دنی رفت وقتی دید اینو دید دید نه این بنده خدا این همه ظاهری که از آدم احساس میکرد حالا ببین اگر بخواد یه آرزو بکنه چه خواهد گفت، چه خواهد گفت آرزوش میشه. لذا میفرماید که فتکلمو فی العلم تبین اقدارهم تا اندازه و قدر شما معلوم شود. در روایات بعدی که دیگه دوستان خودشون ببینن روایات کتب، چون اینجا ها رو دیگه میخواییم به بحث انشاءالله توحید برسیم یه خود تندتر میریم تو روایات باب روایات کتب و حدیث، این با خیلی روایاتش ظاهر و آشکاره. فقط دو سه تاشو از باب این که تیمونن خونده باشیم و اثر تربیتی هم داره عرض میکنیم خدمتشون، بقیهشو دوستان بخونن، توضیح هم زیاد نمیخواد. این باب میفرماید که عن محمد ابن مسلم دومی روایتش قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام اسمع الحدیث منک فازید و انقص مبتلا به این روایت رو میخونیم فقط در حد ترجمه. من از شما روایت رو شنیدم فازید و انقص، گاهی کمش میکنن گاهی زیادش میکنن وقتی میخوام بیان بکنم، این داره اشکال داره نکنم این کار رو. حضرت فرمودن قال این کنت ترید و معانیه و فلا بسه، اگر میخوای برای یکی توضیح بدی این رو بیان بکنی معانیش فقط مقصودته، نمیخوای بگی این رو منتصف کنی بگی این که من دارم میگم حضرت فرمودن اینجوری یعنی به الفاظه، اگر اینجوری ابی نداره منبر میریم صحبت میکنیم یه حدیث رو مضمونش رو بیان میکنیم توضیح میدیم، آیا اشکال داره بگیم که این مضمون رو امام فرمودن این معناش رو امام فرمودن؟ اینجوری اشکالی نداره. اما اگر توضیح دادی و توضیح رو همه رو با این الفاظ خاصی منتصب بکنیم البته اون اشکال داره و اون راه نداره و حرام است، اون دقت میشه تو بعضی جهاتش هم. روایت بعدی میفرماید که از امام صادق داوود ابن فرقد قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام اینی اسمع الکلام من فأرید ان اربیع کما سمعت من فلایجی، یه روایت شنیدم از شما حالا میخوام اینجا نقل کنم هر چی فکر کنم الفاظش یادم نمیاد فلایجی نمیاد. قال فتعمد ذالک ایا تتعمد، در نسخه دیگه تتعمد ذالک، آیا از باب بی مبالاتیه که یادت میره، یعنی وقتی داری گوش میکنی بی توجه گوش میکنی، وقتی هم شنیدی خیلی در حقیقت برات مهم نبوده بی توجه بودی به این روایت ازا یادت رفته، فتتعمد ذالک، آیا این از تعمدی این فراموش کردن از باب بی مبالاتیه؟ قلت الله نه، ذهنم بیش از این کشش نداره، وقتی که شنیدم دلم میخواسته یادم نمونده، حالا میخوام بگم یه فهمدتی گذشته از یادم رفته. فقال تورید المعانی، حالا که میخوای بیان کنی معانیش منظورته؟ قلت نعم. فقال لا بأس، ابن نداره اینجوری اگر میخوای نقل بکنی اشکالی نداره. در روایت بعدی میفرماید که ان ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الحدیث اسمعه منک ارویه ان ابیک او اسمعه من ابیک ارویه ان، حدیثی رو از پدرتون شنیدن به شما منتسب میکنم، حدیثی رو از شما شنیدن به پدرتون منتسب میکنم. قال سواب الا انک ترویه ان ابیه ابی ان ابی احب و الیه، اشکالی ندارد که حدیثی که از یکی از ما شنیدید به دیگری منتسب کنید و نسبت بدید. اما این در کجاست؟ در اون جایی که سلسله سند به هم نخوره، درسته؟ در جایی که بعداً باعث نشه این حدیث از کار بیفته. من دارم حدیث رو نقل میکنم، مثلا از امام عسکری علیه السلام شنیدم نسبت بدم به مثلا امام صادق علیه السلام، بعدیا که نگاه میکنم نه فاصله از بین امام عسکری علیه السلام این طبقه با امام صادق علیه السلام فاصله افتاده، حدیث در حقیقت چی میشه؟ سندیتش حجتش از دست میره، فاصله معلوم نیست ثقه بود یا نبوده، به شرطی که اینا نباشه دارم توضیح میدم برای مردم، درسته؟ این حدیث رو از امام باقر علیه السلام شنیده بودم نسبت میدم به امام صادق علیه السلام، از امام صادق علیه السلام شنیده بودم نسبت، اشکالی نداره. چنانچه شبیه این حدیث 14 است که در حدیث 14 میفرماید که سمعنا ابا عبد عبدالله السلام یقول حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث 14 و حدیث و ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین حدیث الحسن و حدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین و حدیث امیر المؤمنین علیه السلام حدیث رسول الله و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم قول الله عز و جل. این حدیث در عین این که بیان میکنه همه اینها قولشون نسبت دادن به همدیگر وارد اشکال نداره، چون وجود اینها اینقدر حالت اطلاقی داره که تمام اینها در این اینقدر مشترکن، منبع اصل واحده، وجود هم اطلاقش مطلقه و هیچ قیدی نمیزنه، لذا این منبع که واحده و این اصلی که در این وجود اینها انجام شده در مقام اصل حفظ ابلاغ در حقیقت یه حقیقت واحده هستن. در مقام عکس گرفتن از اون منبع، در مقام حفظ در این وجود، در مقام ابلاغ بیان و صورت دادن به اوچی هستش یه حقیقت واحده هستن. هیچ تصرفی از جان اینها در این انجام نمیشه، چون جانشون حدی در حقیقت نیست برای این، چون این گونه است از جهت واقع هیچ در حقیقت خلالی نیست که حدیث یکی رو به دیگری نسبت بدیم، اونم با توجه به این که منجر میشه به این که در انتها اینو نسبت میدی به کی؟ نسبت میدی به خدای تبارک و تعالی. این که نسبت میده و حدیث نبی ختمی حق قول الله هست، این نشون میده که اگر خدای تبارک و تعالی این وسائط در بیان ها در حقیقت واسطه میشن و حاجب میشن، هیچ حجابی در حقیقت که به این حد بزنه نیستن، که انهو وقتی کلام که انهو هم نداره، وقتی کلام حضرات معصومین رو انسان میشنود داره قول خدای تعالی رو میشنود و هیچ حدی نبرده. خیلی تعبیر بلنده، مثل ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، که این وجود توحید محضه، فعلش فعل در حقیقت خدای تبارک و تعالی است و مقام فعل، دقت میکنید قول او مقام در حقیقت قول خدای تبارک و تعالی است، هیچ واسطه نخورده. اما دیگران اینجوری نیستن، دیگران اینجوری نیستن. بله انبیای گرامی در اون جایی که نقل قول خدای تبارک و تعالی همین جور اونا، چون خدای تبارک و تعالی در اون وجودات بدون در حقیقت حد اونها داره تجلی میکنه، اما اون جایی که به مرتبه خودشون منتسبه، چون نسبت به حالت اطلاق در حقیقت حد دارن، برای مردم اسمت خطا نیست، اما نسبت به اطلاق مرتبه اطلاقی وجود این حد داره. لذا کلام در حقیقت انبیا یک تجلی از کلام نبی ختمیه، یک تجلی از مقام اطلاقه، اما کلام این بزرگوارا چون مقام اطلاقه کلهم نور واقع هستن و محل اخذشون حفظشون ابلاغشون یک واحده در حقیقت، و هیچ اثری از وجود اینا، اثری از وجود اینا یعنی حد، هیچ حدی از وجود اینا به کلام و معنای کلام نمیخوره. البته اون کسی که میگیره میشنوه محدوده و در حد حد خودش میفهمه، اما چی هستش اونها؟ اونها حد نزدن، درسته؟ تنزل هم اگر میدن معنا رو، تنزل کاملا معصومانه است که ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، در حقیقت اونچه که اونها بیان میکنن اسمت در مرتبه عقص حفظ ابلاغ، هر سه مرتبه در مرتبه اسمت. این دو تا حدیث هم بیان خیلی خوبی داره که اینا لازم هم هست که برای ما اینا رو بدونیم. در روایت بعدی که بله
روایت چهارم در مدید مثلا ادامه در انتهای روایت حضرت مطمئن اگر از پدرم بزید برای من بهتره،
بله
سلسله به هم نمیخوره در راویان
از کردم که بیان کردم که اگر مقصود این است که سلسله رعایت بشه باید ما رعایت بکنیم، چون در این در حقیقت نقلی که میکنیم میخواییم بعدا اشکال پیش نیاد. مثلا کسی که امام باقر علیه السلام مثلا مثال میزنم از آیت الله بجد نقل میفردن که از قول جابر بن یزید جوفی نقل میکردن که اونجا نقل دارد که من 70,000 حدیث از امام باقر علیه السلام حفظ دارم که 70,000 حدیث سر بعد شروع میکردن بچ. بعد در حقیقت تو بعضی از این نقل‌ها که بود امام باقر علیه السلام حدیث رو فرمونده بودن مثلا ان ابی ان جدی مثلا ان رسول الله مثلا میفرمایند، درسته؟ بعد بعضیشون فرمودن خود امام باقر علیه السلام مستقیم نقل میکردن از رسول خدا. بعد شروع کردن به گفتن این که در اون زمان که این در حقیقت امام باقر علیه السلام نعوذ بالله کذاب. چرا کذابه؟ چون ادراک زمان رسول خدا رو نکرده و داره حدیث رو مستقیم از رسول خدا نقل کنه. دارد که امام باقر علیه السلام از اون به بعد احادیث رو با سلسله سند نقل کرد که ان ابی ان جدی ان رسول الله. دقت کنید، این اگر یه همچون شبهه‌ای در جای مطرح باشه و یه همچین مسئله باعث اختلال در حدیث بشه، البته اشکال داره، البته باید سلسله سند رو به امام صادق بده. اما اونجایی که در بیان حل مسئله قرینه واضحه برای اینکه داره نقل کنه از معصوم، اثر مال این است که کلام داره از معصوم، اینهاش خیلی مطلقیت نداره، در اشکالی نداره. بعد حضرت میگن از پدرام نقل کنید تعب است. یه بزرگی میگفتش که من دیدم که از آیت الله جوادی خب خیلی مؤدب و ادب الهی هستن این بزرگان، خیلی کلمات رو که از اختصاصات خودش بود و تحقیقات خودش بود و اون چیزهایی بود که خودش به دست آورد بود نسبت بود به علامه طباطبایی که مثلا علامه جور پرده که من از قدم اونجا که یقینیاتش بوده نه اونجا که ذهنیات باشه یقینیات. بعد گفت من بهشون گفتم آقا مثلا این که ما میتونیم علامه نفرموده که شما نسبت بکنید، جواب عالی داره. گفته بود چون تمام مقدماتی که به این منتج شد و به این نتیجه رسید رو علامه فرموده بود، این نتیجه مربوط به ایشونه، مربوط ما نیست. همین مقدمات او به ما یاد داده بود، همین اون چی که به این نتیجه باعث شد برسه از ایشون بود، بذار کلام کلام ایشونه. یه ادبیه. اگر امام صادق علیه السلام میفرماید علاوه بر بحث اعتقادیه یه بحث ادب هم هست که پدرم اولاست به این کمال، چون اینم واحد عقد لذا نسبت دادن به پدر اولاست، من بیشتر دوست دارم اگر اون مسائل دیگه در کار نباشه. بعد میفرم قال ابو عبدالله اسلام جمیل ما سمعت منی هرچی از من شنیدی فربهی ان ابی، اینها رو همه رو نقل کن از پدرم، اشکالی ندارد که با این مبنایی که عرض کردم. در روایت بعدی که چون شبیه روایت بعدی است، روایت هشتم میفرماید که ان ابی عبدالله علیه السلام القلب یتکل علی الکتابه، قلب وقتی که علم مکتوب میشه و نوشته میشه اعتمادش و اطمینانش بیشتر میشه، لذا سعی بکنیم که وقتی سر درس انسان نشسته یا یه نقطه دقیقی رو یه جا شنیده مکتوبش بکنه که علم رو با کتابت مخیط بکنه تا حفظش. قلب بر این که در حقیقت بنویسد اطمینانش بیشتر میشه و الا انسان اونجا به حافظه اولیش میسپره، بعدم که خلاص مدتی گذشت کلا یادش میره. اما این مکتوبات به خصوص با توجه به اون احادیث اون زمان نوشتن خیلی مدخلیت داشت، میخواستن احادیث رو از بین ببرن، اون علاقه فضل علاقه دم دارد که با این محفوظ بمانه. به خصوص که نوشتن اونجا درد سرم داشت، وقتی که می نوشتن ممکن بود با گرفتن حدیث طرف رو دارن بزنن که اگر این حدیث رو نوشته و دارد، اما می فرمودن حضرت که اینها رو نگه دارید و به فرزندانتون بگید، اینها در حقیقت جزء میراث شما حساب میشن که برای فرزندانتون برکات رو در پی دارن. در روایت نهم میفرماید که ان ابی بصیر قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول اكتبوا فانکم لا تحفظون حتی تكتبوا، میفرماید که کتابت در حفظ تاثیر گذاره. یعنی اگر کسی میخواد چیزی رو حفظ بکنه و براش بماند و باقی بشه براش، خود نوشتن در حفظ تاثیر گذاره است. اكتبوا فانکم لا تحفظون حتی تکتبو، تا ننویسید حفظ میسر نمیشه، آسان نمیشه. لذا به ذهنهامون خیلی اعتماد نکنید. خیلی مسائله که آدم باقی میشنوه خوشش هم میاد، فکر میکنه دیگه خود اینقدر این راحت و آسان و بدیهیه یادش میمونه، اما چی میشه؟ یه خورده که بگذره دو روز سه روز بعد هرچی بگه چی بود این اصلا یادش هم نمیاد. لذا باید با کتابت اینو مقید کرد. بعد چند تا روایت دیگه داره، میگذاریم تا باب و تعلیل، چون اینا رو دیگه شبیه به همه دوستان خودشون ببینن. 14 شم که خوندیم در باب اله چی؟ اون عقله و اعراب گذاری که در حقیقت فرموده فانا قوم فصحا، ما قوم فصیح هستیم. چون وقتی اعراب نمیگذاشتن که این اعراب رو اهم از این اعراب ظاهری که او باشه بگیریم خلط خونده بشه، یا اعربو در مقابل در حقیقت چی باشه؟ در مقابل غلط نوشتن، لحن در حقیقت غلط نوشتن. اعربو در حقیقت چی هستش؟ هم اعراب ظاهری رو شامل میشه که اعراب بگذاری تا غلط خونده نشه، هم نوشتن غلط رو شامل میشه که اعراب عربی در حقیقت چی هستش؟ از اون حالت آشکار بودن، واضح بودنه که عجب ننویسی، گنگ ننویسی، نصف نیمواره ننویسی، بی اعتنای در نوشتن جوری ننویسی که باعث بشه چی بشه؟ دیگری که میبینه غلط بخواند. لعن نوشتن غلط رو میگن که هر دو رو شامل میشه. چون ما قوم فصیح هستیم، اگر اونجور بنویسید به ما جفا کردی، برای ما سنگین تمام میشه، این نسبت به ما داده میشه این غلط، لذا این وارد. در روایت اول باب تقلید میفرماید که انا ابی بصیر انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له اتخذوا احبارهم و رفوا. اینا همش از قدم سبک زندگی عالمان باید با اینا قرین باشه، تو همه جهات متعددش که تا حالی روایت بیان کرده، عالم باید سبک زندگیشو تطبیق بده با این روایتی در باب، در باب علمه. میفرماید که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. احبار دانشمندان یهود رو میگن، رهبان هم عابدان در حقیقت مسیحی رو میگن، عابدانی که وقف در راهبه ها، وقف در حقیقت چی کردن؟ خودشون رو عبادت اونجا کردن که بزرگانشون محسوب میشن. میگه اینها احبار علماشون رو یهود و در حقیقت اون رهبانشون رو در مسیحیت اربابشون قرار دادن. آیا در خارج ما میبینیم که اینا رو عبادت میکنن ربشون؟ نه. چطور میفرماید ارباب من دون الله اینها رو عبادت میکنن و ربشون قرار دادن؟ حضرت میفرماید فقال اما والله قسم به خدا ما دعوهم، نه اونها مردم رو به عبادت انفسشون دعوت کردن، نه مردم عبادت کردن ظاهرا به عنوان رب و پروردگار اونها رو، حتی اگر ولو دعوهم، اگر مردم رو هم دعوت میکردن به که ما رو عبادت کنی، ما اجابوهم، مردم اهل این نبودن که اینا رو عبادت بکنن. ولیکن این خطرش اینجاست که شامل حال ما هم میشه که سر و کار داریم با بیان مسائل، احکام، عقاید، اخلاق و انتساب اونها به خدا برای مردم سر و کار داریم. میفرماید ولکن احلوا لهم حراما و حرموا علیهم حلالا فعبدوهم من حیث لا یشعرون. اینها اومدن یا دانسته یا جاهلانه، یا دانسته یا جاهلانه، وقتی که مردم ازشون سوال کردن یا در حقیقت میخواستن برای مردم صحبت بکنن، از کردن جاهلانه یا عالمانه، اینجوریست که همش عمدی باشه، حتی جاهلانه، چون کوتاهی کرده بود در به دست آوردن علم نداشت، مردم هم به این رجوع میکردن، نمیخواست به مردم بگه نمیدانم، احساس میکرد اگه به مردم بگه نمیدانم از چشم مردم میفته، لذا صحبت میکرد، عمدن نمیخواست دروغ ببنده، اما چون توی محضور اینجوری بود چیکار میکرد؟ بیان میکرد، حرفش رو میزد و نسبت میداد به خدا. میفرماید بر ما پیش نمیاد؟ از یه خلاصه آقای سوال کرده بودن که آقا مثلا یه زنی که مثلا با مردی بدون رضایت پدر مثلا اینا ازدواج کردن، خب طبق نظر خیلی از آقایون این عقد کلا منفسخه، احتیاج به طلاق هم نداره، باطله، درسته؟ لذا میتونه در حقیقت خانوم با دیگری ازدواج، اما بعضی از آقایون میگن نه، فعل حرام مرتکب شده اما عقد صحیحه، درسته؟ این آقا بدون که مطلع باشه از این گفته بود که عقل منفسخه و میتونه این ازدواج بکنه، رفته بود این ازدواج کرده بود و بعد از اون همسرش بچه دار شده بود، از این همسری که گرفته بچه دار شده، حالا این مقلد اون آقا بوده که اجازه نمیدادن، عقل صحیح میتونستن، چی میشه؟ این همسرش چون در زمان زوجیت دیگری بوده حرام ابدی میشه، درسته؟ بچه هم دیگه اون مشکل در حقیقت ولد شبه بودن براشون پیش میاد با یه فتوا، با یه نگاه، با یه عدم دقت. چقدر سخت میشه کار ما؟ چجوری میتونیم حق الناس رو و حق الله رو بعدا جبران بکنیم؟ امکان جبرانش خیلی سنگین و سخته، ازا احتیاط در جواب دادن، آدم اگر نمیدونه ارجاع بده بگه بعدا میپرسم، سب کن بپرسم، لذا میفرماید فکر نکنید اینا از ما دوره که اولا اون احبار و روحان بودن حالا کوماتا با... نه، ما مبتلاییم، حکم خدا رو نمیدونیم نسبت میدیم، شک داریم به یقین نسبت میدیم، شک داریم به شک بگیم، بگیم احتمالا اینجوریه اما باید دید. من تو ذهنم اینجوری میاد اما نمیدونم، یقین ندارم. درسته؟ عیبی نداره که لا ادری من العالم نصف العلم. اگر عالم گفت یه چیزی رو نمیدونه این نصف علمه. لذا میفرماید احل لهم حراما و حرموا علیهم حلالا فعبدوهم. همین اینی که در حقیقت حلال و حرام رو گفت بدون اینکه بداند، این چی هستش؟ این خودش رو در مقام رب قرار داده و مردم هم او رو در مقام رب قرار دادن و عبادتش کردن. فعبدوهم من حیث لا یشعرون. مردم اتخذوا احبارهم و رهبانن اربابا رهبانهم اربابا من دون الله رب قرار دادن. این برای ماها خیلی سخت میشه. جان
جانب مردم چه اشکالی بوده که چون آیات دیگه هم هست که همین اصلا استفاده میکنن برای ولایت رهبانا و عالمان. بله. یه آیه دیگه هست که مردم از جهت اینکه
تبعیت
خدا بکنن مردم
هم گوش. مردم اگر کوتاهی بکنن در اینکه هر کسی رو ما میگیم کی رو باید عبادت، کی رو باید حرفش گوش کرد؟ عالمی که عادل باشد، تبعیت هوا نداشته باشد. اگر کسی این کار رو کرد رو خواهد است. اما اگر کسی تقلیدن بدون توجه بدون دقت اینها رفیق کسی رو انتخاب کرد که اسمش عالم باشه ولی این توجهات تنبهات رو نداشت، انتخاب باید عالمانه صورت بگیره. اگر من نمیتونم در حقیقت احکام الهی رو به دست بیارم ولی باید تو عالمی که میخوام انتخاب کنم برای تقلید عالمانه این کار کرده باشم. اگر عالمانه کردم و اون عالم اشتباه عذاب در آمد، من حجت دارم، من ارباب من دون الله نشده برام چون من با حجت. اما این در حقیقت محقق نشده در اونها، یعنی اینها کورکورانه رفتن، همین که دیدن این در این مسنده قبول کردن بدون اینکه در حقیقت تحقیقی داشته باشن، عالمانه تبعیت نکردن، تبعیت عالمانه از این دوره. لذا میفرماید در روایت همین یه روایت رو می‌خواستیم بخونیم، چون دو تا روایت دیگه‌اش نزدیکه و همین روایت سوم که اصلا عین همینه در باب بدعت گذاری، این باب خیلی باب مهمی است، به ما هم خیلی مرتبط میشه. باب بدعت گذاری به ما و اصناف و در حقیقت هم ردیفای ما خیلی مرتبط میشه. چگونه باشیم، چگونه با کسی که اینگونه است برخورد میکنیم، خیلی به ما مرتبط. در مردم ما در حقیقت به عنوان عالمی حالا بیان میکنه، میفرماید که خطب امیرالمومنین علیه السلام الناس، روزی حضرت برای مردم خطبه میکندن. فقال ایها الناس انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. آغاز فتنه ها، آغاز در حقیقت اون گمراهی ها، فتنه در اینجا معنای گمراهی میشه، آغاز گمراهی ها، چون خود فتنه آزمایش امتحانه اما اینجا معنای چی هستش؟ گمراهی ها. آغاز گمراهی ها بر وقوع الفتن، آغاز گمراهی ها احواء تتبع و احکام تبتدع. تو وجود شخص یک میلی، یک هوای نفسی پیش میاد، بعد چی بشه؟ این هواش و میلش رو تبعیت میکنه ازش. احوا اون چی؟ تو تبع. این هوا و این میل نفسانی تو وجود، این تو عالم به خصوص خیلی خطرناکه. یعنی اول تو وجودش یه میلی پیدا میشه، یک تعلقی، یک محبتی توی مسائل در حقیقت اون غیر تعلق الهی ایجاد میشه، تبعیت از این میکنه. از این که تبعیت کرد و این در حقیقت تو وجودش آشکار شد، یه عده‌ای هم نسبت به این تبعیت میکنن. تا اینها تبعیت کردن راسخ میشه این تو وجودش. احواء تتبع و احکام چی؟ تبتدع. بدعت‌هایی که گذاشته میشه انشاءالله جلسه بعد این بحث باب بدعت رو ببینید، حتما روایاتش رو بعضیش رو میخونید اما خیلی اثر گذاره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان مقید باشن روایاتی رو که نخوندیم حتما بخونن، چون شبیهه ولی نکات اضافه داره من بابی که به مسائل که مثل مهاجا انداخته های دوستان محروم نکنن خودشون رو. Thank you. رو مهم ترش می‌داشت، حالا چی مهم ترش می‌داشت؟ آه، در بازهای تبدیل معنا باشه اشکالی نداره، اما در بازهای تبدیل معنا داره کلوب معلومه دیگه، اما این در بازهای تبدیل معنا میخواد مردم بهتری رو بیاره، این در بازهای تبدیل معنا